ساعت 14.
اینجا شیراز است. سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران. رادیو فارس.
تأکید رئیس جمهور بر تسری در بازسازی مجموعه ورزشی آزادی. آقای پزشکیان: دشمنان از هر نماد امید، انسجام و افتخار ملت ایران هراس دارند. وزیر امور خارجه در اجلاس بریکس اعلام کرد: ایران در برابر فشار و زور سر خم نخواهد کرد. آقای عراقچی: زمان آن رسیده که رفتارهای سلطه‌گرانه به زباله‌دار تاریخ سپرده شود. هشدار رئیس جمهور چین به ترامپ درباره رویکرد آمریکا در موضوع تایوان. شی جین پینگ: اگر این موضوع درست مدیریت نشود به درگیری منجر می شود. و شارژه کالابرگ اردیبهشت سرپرستان خانوارهای با رقم انتهای کد ملی 7-9 از فردا. یارانه نقدی اردیبهشت 3 دهک اول هم واریز و قابل برداشت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خبرهای نیمروزی پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405 خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در بازدید از آثار حملات و خسارات به مجموعه ورزشی آزادی ضمن اطلاع از آخرین وضع بازسازی و ارزیابی خسارات وارده بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، احیای کامل زیرساخت‌های آسیب دیده و حمایت همه‌جانبه از فضاهای ورزشی کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان در این بازدید با بیان اینکه هدف قرار دادن اماکن ورزشی نشان دهنده دشمنی با عزت و سربلندی ملت ایران است گفت: دشمنان از هر نماد امید، انسجام و افتخار ملت ایران هراس دارند. رئیس جمهور تصریح کرد حمله به مجموعه های ورزشی صرفاً تخریب یک سازه یا فضای فیزیکی نیست و این اماکن بخشی از حافظه تاریخی، هویت ملی و نماد تلاش، امید و افتخار جوانان این سرزمین هستند. وزیر امور خارجه با تاکید بر شکست ناپذیری ایران اعلام کرد: فشارها نه تنها موجب تضعیف کشور نمی شود بلکه به تقویت آن می انجامد. آقای عراقچی در نشست بریکس در هند با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت: زمان آن رسیده است که رفتارهای سلطه‌گرانه این کشور به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. رئیس دستگاه دیپلماسی تأکید کرد که ایران در برابر فشار و زور سر خم نخواهد کرد، هرچند با زبان احترام پاسخ می‌دهد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه هیچ راه حل نظامی برای موضوع ایران وجود ندارد تأکید کرد: نبرد ایران صرفاً دفاع از خود نیست، بلکه دفاع از مجموعه‌ای از کشورها و نظمی است که در حال شکل گیری است. آقای عراقچی همچنین با اشاره به شرایط داخلی تصریح کرد: مردم ایران خواهان جنگ نیستند، اما از استقلال خود عقب نشینی نخواهند کرد. نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس از صبح امروز در دهلی نو آغاز شده است. معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه موضع‌گیری وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس بر علیه تجاوز نظامی علیه کشورمان را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این موضع‌گیری در حالی انجام می‌شود که دستور کار نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس حمله به ایران نیست. آقای کاظم غریب آبادی افسود:
تقریبا تعداد قابل توجهی از وزرای امور خارجه مانند وزیر خارجه روسیه، نماینده چین، برزیل، وزیر خارجه برزیل، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، اینها به صراحت اشاره کردن به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و این اقدامات رو ناقض صلح و امنیت منطقه و بین‌المللی خوندن و محکوم کردن، و این مهم هست چون دستور کار اجلاس راجع به تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نیست.
مراسم بزرگداشت شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح از ساعت 17 امروز در مصلی امام علی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان بزرگ امام خمینی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی دعوت کرد با حضور گسترده، با شکوه و معنادار در این مراسم بار دیگر بر عهد استوار خیش با شهدا تاکید ورزند. اما آیین گرامی داشته 40 روز شهادت شهید مصطفی عزیزی فرمانده مقتدر خلیج فارس هم امروز در زادگاهش برگزار می شود. شهید عزیزی از فرماندهان گمنام اما اثرگذار در عملیات‌های دریایی علیه تجاوز دشمنان بود که بیش از 10 سال از عمر پربرکتش را در منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران به وطن خدمت کرد.
پدرش از شهدای مدافع وطن است در جنگ تحمیلی سوم.
محمد پارسای عزیزی هستم، 10 ساله، فرزند شهید عزیزی.
به محل تجمع شبانه مردم آبادان آمد تا از او بگوید.
داخل یکی از مأموریت‌هاش به خاطر موشک‌های آمریکایی شهید شده.
یکی از فرماندهان مقتدر ایرانی در خلیج همیشگی فارس. صبح روز بعد همراه خانواده شهید عزیزی به شهر زادگاهش و دیدار پدر و مادر او رفتی. شهرستان سیدون در شمال خوزستان، مسیری 242 کیلومتری که شهید مصطفی عزیزی این سالها برای دیدار با خانواده طی کرد. شهید عزیزی 20 سال از عمر پربرکتش را در منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران و در آبهای نیلگون خلیج فارس، گمنام، مشغول خدمت به وطن بود.
صبور، مهربون، به شدت خانواده دوست.
این کلمات حاصل شناخت همسر شهید عزیزی از او در زندگی 12 سالشان است. چند سال آبادان زندگی کرد؟
9 سال. 9 سال آبادان.
چقدر کارشون حساس و سختی همسرتون؟
اگه بگم نمیدونم باورتون میشه. چون وقتی میومد خونه مثلا کلن کار دمه در بیتم.
راه و رسم ایثار و شهادت را در مکتب سید و سالار شهیدان آموخته بود.
برای اسلام را خوش را شدید رفت، اما رایش خوش انتخاب چه رفت؟
البته هر کس برای اولاد ناراحت میشه، ولی خب وقت در راه خدا شهید اوید یه خورد درد شمتر اوید، در حفظ ناموس مملکت شهید اوید.
نمیدونستین چی هستن حقیقتش بگم؟ ما نمیدونستیم شهید عزیزی چه آدمی، چه پستی، چه مقامی داره، تا اینکه بعد از شهادتش فهمیدیم که فرمانده عملیاتی بودن، نقشه میکشیدن برای جنگ.
حالا پس از عاقبت به خیری با شهادت در محل تولدش آرام گرفته.
دعا میکنم که ایران پیروز شه، آمریکا اسرائیل نابود شه.
دلم میخواد مثل با هم پاسدار باشم.
مسیر روشن پدر حالا میزبان پسر است و ایران به خود میبالد از غیرتی که در خون جوانانش جوشیده، همان نسلی که آینده کشور را خواهد ساخت. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
مجله آمریکایی نیشن نوشت بحران هرمز با تمام بحران‌های نفتی دیگر متفاوت است. در این گزارش آمده اسرائیل و آمریکا با حمله به ایران ثبات خلیج فارس و عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی را برای آینده‌ای غیر قابل پیش بینی برهم زدند. این جنگ غیرقانونی بحران بی سابقه ای را رقم زده است. در حال حاضر بسته شدن تنگه هرمز روزانه 11-13% از نفت بازار جهانی را حذف کرده و باعث جهش قیمت سوخت شده است. در گزارش نیشن آمده کشورهای نظیر فیلیپین و بنگلادش به خاطر اتمام ذخایر سوخت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و با تعطیلی نیروگاه‌ها و فلج شدن سیستم حمل و نقل روبرو شدند. مؤسسه بین المللی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی هشدار داد که شوک قیمتی ناشی از جنگ علیه ایران بزرگتر و طولانی‌تر از پیش‌بینی اولیه خواهد بود. همزمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی اعلام کرده انگلیس در پی این بحران اقتصادی امسال 163 هزار شغل را از دست خواهد داد.
سایه تجاوز آمریکا به ایران روز به روز وسیع‌تر و تیره‌تر بر سر اقتصادهای دنیا دیده می‌شود.
روزانه 3 میلیارد دلار عملاً دنیا هزینه بیشتری داره بابت انرژی میده.
در مورد نفت هر روز که می‌گذره اوضاع بدتر میشه، چون ذخایر در حال کاهشه. اگه بحران به بازه 2 ماه برسه شرایط از کنترل خارج میشه.
و همین افزایش قیمت نفت و بنزین که در کالیفرنیا به عدد 10 دلار هم نزدیک شده، نرخ حمل و نقل کامیونی را هم با افزایش بی سابقه از سال 2022 رسانده.
شما این روزها افزایش قیمت بنزین و بلافاصله در پمپ بنزین ها میبینید، اما برای کسب و کارها زمان میبره تا عملا اونها رو در قیمت گذاری های روی قفسه اعمال کنن. این شوک انرژی حدود 6 تا 9 ماه زمان میبره تا شما تأثیرات کامل اون بر قیمت‌ها رو ببینید.
شوک‌های اولیه تورم را تنها 1 ماه پس از جنگ در آمریکا 1% افزایش داده.
عملاً 0.6 تا 1.2% به تورم جهانی میاد و افزوده میشه.
اقتصاد آمریکا 32 هزار میلیارد دلار، یعنی 1.5% در اقتصاد آمریکا اثری رو داره که شاید مثلا 20% در اقتصاد ما داشته باشه.
با ادامه این نارامی‌ها که مسببانش آمریکا و رژیم نامشروع صهیون هستند، این ماه گرفتگی اقتصادی مدت زمان بیشتری را تجربه می‌کند. طبق گزارش وال استریت جورنال، با استناد به سازمان زمین‌شناسی آمریکا، قیمت اسید سولفوریک در چین طی ماه می نسبت به 2 سال قبل حدود 50% افزایش یافته.
افزایش قیمت سوخت از یک طرف و کمبود کودهای شیمیایی از جمله اوره، تنگنای جدی برای تولید محصولات کشاورزی در آفریقا، آمریکا و کشورهای دیگه ایجاد کرده.
در کنار اسید سولفوریک، گوگرد هم افزایش 750% قیمت در خاورمیانه را تجربه کرد. اعداد و ارقام با تپش‌های نامنظم قلب ایجاد تورم، یعنی قیمت جهانی نفت که بالغ بر 70 روز است، بیش از 100 دلار را زندگی می‌کند، هر روز صعودی می‌شود و این خسوف با حس سلطه‌گری آمریکا برای تمام دنیا حالا پایانی نخواهد داشت. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور چین در دیدار با ترامپ درباره رویکرد آمریکا در موضوع تایوان هشدار داد. شی جین پینگ مسئله تایوان را مهمترین موضوع در روابط چین و آمریکا دانست و تاکید کرد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، منجر به درگیری خواهد شد و کل روابط دو جانبه را در وضع بسیار خطرناکی قرار می‌دهد. رئیس جمهور چین خاطر نشان کرد استقلال تایوان و صلح در تنگه تایوان با هم سازگار نیستند. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و با مداخله آمریکا از طریق تسلیح این جزیره مخالف است.
در 9 سال گذشته این اولین باری است که هواپیمای حامل رئیس جمهوری از آمریکا در فرودگاه پکن بر زمین می‌نشیند. رؤسای جمهور چین آمریکا در حالی در کنار هم می‌ایستند که اختلاف نگاه پکن و واشنگتن در مسائل مختلف بیش از هر وقت دیگری آن دو را از هم دور کرده. از گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور، تعریف و تمجیدهای ترامپ در تاریخی خواندن این سفر و هشدارهای رئیس جمهور چین در خصوص مدیریت درست اختلافات دو کشور از جمله در مسئله تایوان رسانه‌ای شده، موضوعی که نشان می‌دهد هدف اصلی از این گفتگوها مدیریت اختلاف هاست.
چین مایل است با آمریکا برای حفظ اصول برابری، احترام و منافع متقابل، مدیریت اختلافات و تزریق ثبات و اطمینان بیشتر جهانی همکاری کند.
سران دو قدرت اقتصادی جهان در حالی پس از سالها دور یک میز می نشینند که اقتصاد جهان با چالشی کم سابقه دست و پنجه نرم می کند. بسته ماندن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران.
عامل اصلی که در حال حاضر بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته نتیجه اقدامات آمریکایی‌ها در پی حمله به ایران است. آنها انتظار داشتند این مسئله را به اهرم فشاری علیه چین تبدیل کنند.
اما حالا رئیس جمهور چین در حالی روبروی همتای آمریکاییش نشسته که سیاستهایش در قبال ایران دست برتر به او داده.
من فکر می‌کنم این بدان معنی است که وقتی درباره صلح صحبت می‌کنیم، وقتی از ثبات در منطقه خلیج فارس حرف می‌زنیم، قطعاً چین بخش مهمی از این تصمیم است.
حالا ترامپ با این امید به چین آمده که به نظر می‌رسد از نتیجه بخش بودن فشارهای نظامی علیه ایران ناامید شده.
این در حالی است که در مواجهه چین با آمریکا حالا پکن هم دست برتری دارد، هم محرم‌های فشار بیشتری. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شبکه 14 رژیم صهیونیستی اذعان کرد پهپادهای حزب الله چهره نبرد را تغییر دادند. کانال 15 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم با اشاره به ورود نسل جدید پهپادهای انتحاری حزب الله به میدان نبرد، آن را چالشی برای ارتش صهیونیستی دانست. روزنامه انگلیسی گاردین نیز پیشتر نوشته بود سامانه‌های چند میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای 300 دلاری حزب الله ناکارآمد شده. به گزارش خبرگزاری آناتولی، در پی افزایش تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در نتیجه حملات پهپادهای مقاومت لبنان، این رژیم طرح اضطراری به ارزش نزدیک به 700 میلیون دلار برای مقابله با پهپادهای حزب الله تصویب کرده است. شهادت 10 شهروند لبنانی در حملات وحشیانه صهیونیست ها. وزارت بهداشت لبنان از شهادت 10 شهروند لبنانی از جمله چند کودک در تجاوزات صهیونیست ها به جنوب لبنان خبر داد. رسانه های لبنانی گزارش دادند صهیونیست ها همچنان با نقض مداوم آتش‌بس نمایشی در لبنان به حملات وحشیانه خود علیه این کشور و هدف قرار دادن غیر نظامیان ادامه می دهند. حزب الله هم در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها با پهپاد و موشک مواضع اشغالگران را هدف قرار داد. شنونده اخبار نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ اردیبهشت سرپرستان خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی 7 تا 9 فردا 25 اردیبهشت شارژ می شود. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این خانوارها از فردا می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ خود برای خرید کالاهای مشمول استفاده کنند. پیش از این اعتبار کالابرگ سایر خانواده ها شارژ شده بود. کالابرگ اردیبهشت تا پایان خرداد اعتبار دارد. خبر دیگر این که یارانه نقدی اردیبهشت دهک های 1 تا 3 هم واریز شده است. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی، یارانه اردیبهشت امسال به مبلغ 111668 میلیارد ریال به حساب 10,230,681 سرپرست خانوار دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است. مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت با امکان پذیر شدن ویرایش اطلاعات خودرو در سامانه هوشمند، هموطنان می توانند برای تغییر خودروی دریافت کننده سهمیه بنزین اقدام کنند. آقای عباس باصفا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه روزانه بیش از 15,000 نقل و انتقال خودرویی در کشور انجام می شود افزود:
از اول سال 1405 این شرط رو فراهم کردیم در سامانه که امکان درخواست جدید و ویرایش خودرو رو فراهم کردیم در همون سامانه fcs.naopdc، چون ممکنه بعضی از مردم خودروشون رو خرید فروش بکنن، بعضی‌ها ممکن منتقل بکنن، برای همین این شرط رو فراهم کردیم که هموطنان عزیزمون با مراجعه به اون سایت میتونن و خودروشون رو تغییر بدن.
وزیر آموزش و پرورش گفت امتحانات نهایی 2 هفته پس از عادی شدن شرایط و پایان جنگ برگزار خواهد شد. آقای کاظمی افزود در استانها تصمیم گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات بر عهده استانداران خواهد بود.
موضوع امتحانات رو ما اعلام کردیم. در خصوص حضوری و مجازی بودن، ما اختیار رو به شورای تامین استان دادیم. استاندار محترم صاحب الاختیارن. با توجه به شرایط استان قطعا در شورای تامین تصمیم میگیرن و اعلام میکنن و همون سیاست وزارت آموزش و پرورش. ما اولویت ما خب طبیعتا حضوری است و دلیلش هم اینه که هم تعداد دانش آموزانی که حضور پیدا میکنن در مدارس کمه، هم به اصطلاح ساعت حضورشون خیلی زیاد نیست، 1 ساعت حضور دارن، ولی به هر حال چون ما شرایط استانها رو نمیدونیم، خود استانداران هر تصمیمی گرفتن همون لازم الاجراس و همکاران و در آموزش و پرورش اجرایی خواهند کرد. امتحانات نهایی رو هم ما در شرایطی آغاز خواهیم کرد که جنگ به پایان برسد و حداقل دو هفته تا 20 روز بعد از عادی شدن شرایط کشور امتحانات نهایی رو برگزار میکنیم و طبیعتاً کنکور هم 10-20 روز بعد برگزار خواهد شد. و آنچه که به نظر من مهمه اینه که اگر شرایط خدای نکرده بگونه‌ای باشه که عادی نباشه و ادامه پیدا کنه، ما اوایل تیر ماه تصمیم خواهیم گرفت و طبیعتاً دانش آموزان پایه 11 رو و 12 رو باید فارغ التحصیل کنیم، چون پایه 11 باید بره پایه 12 و این باید یه امتحانی ازش بگیریم و وضعیت تحصیلیش روشن بشه. یه آزمون داخلی برگزار خواهیم کرد، تمام دانش آموزان انشاءالله تا اول شهریور فارغ التحصیل خواهیم کرد.
ثبت نام وام بازنشستگان کشوری آغاز شد. معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت مبلغ تسهیلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به 75 میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته آقای سلیمانی، فرایند ثبت نام وام بازنشستگان کشوری تا 20 خرداد ادامه دارد و بازنشستگان کشوری می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق ثبت نام خود را انجام دهند. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کند شدن روند کاهش جمعیت خبر داد. آقای رئیسی با افزودن این مطلب اضافه کرد که البته این روند باز هم قابل قبول نیست و تلاش می شود این روند رو به رشد و به سمت مثبت تغییر کند.
گرچه روند کاهش جمعیت ما کند شده، اما همچنان این روند ادامه داره. ما سال 1404 نرخ تولد به زیر 900 هزار تا افت کرده. بعضی از استانهای ما مثل استان گیلان، البرز و مازندران نرخ باروری بسیار بسیار افت کرده و به عبارت دیگه میزان مرگشون از تولد جلو زده. استانهای مثل سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی، هرمزگان، خوزستان که اونم دوباره باز شهرهای مختلفش با هم متفاوته، ولی به طور کلی نرخ جایگزینی اینا هنوز تو نرخ بالای 2.1 هستن.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان مرغ منجمد در سراسر کشور به طور گسترده توزیع شده است و هیچ گونه نگرانی درباره ذخایر مرغ در کشور وجود ندارد. آقای جعفری افزود
شرکت پشتیبانی امور دام کشور به منظور تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان اقدام به توزیع مرغ منجمد به صورت گسترده در سراسر کشور کرده و به هر میزان که مورد نیاز باشه عرضه خواهد شد به قیمت 255 هزار تومان در تمام مراکز عمومی مصرف در حال توزیع هست و حتی به صورت مستقیم هم در سطح شهر در حال عرضه هستیم و به هر میزان که نیاز باشه هیچ گونه نگرانی در مورد ذخایر مرغ وجود نداره. بیش از اون چیزی که تکلیف شرکت پشتیبانی هست اقدام به تولید قراردادی کرده و بیش از 120 هزار تن مرغ رو ما تولید قراردادی انجام دادیم و در سطح کشور در حال عرضه اون هستیم. هیچ گونه نگرانی در بحث مرغ وجود نداره و هر کدوم از سازمان‌های عزیزمون هم اگر بخوان به هر میزان که مورد نیاز باشه در اختیار اون قرار داده خواهد شد و مردم از میتونن مراجعه بکنن، به صورت مستقیم خرید بکنن.
به صاحبان حرفه و مهارتی که خدمات خود را به خارج از کشور صادر کنند گواهی صادرات اعطا می شود. مدیر کل دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت گفت دارندگان گواهی صادرات از معافیت مالیاتی و مزایای ارز صادراتی مشابه صادرکنندگان کالا بهره‌مند می‌شوند. آقای سلیمی افسود فعالان حوزه‌های مانند فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی، خدمات مهندسی و کسب و کارهای الکترونیک می‌توانند به صورت فردی یا شرکتی خدمات خود را در بازارهای خارجی ارائه کنند. چند خبر ورزشی. مراسم بدرقه کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 دیشب با حضور گسترده مردم در میدان انقلاب تهران برگزار شد.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ادامه خبرهای ورزشی رو بشنوید. اعضای تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه 28 اردیبهشت برای برپایی اردوی آماده سازی در ترکیه تهران رو به مقصد آنتالیا ترک می کنند. از میان بازیکنان حاضر در اردو هم 7 نفر کنار گذاشته می شوند و ملی پوشان پس از برگزاری 2 دیدار تدارکاتی در ترکیه راهی جام جهانی خواهند شد. اما بریم و گزارشی که درباره مراسم بدرقه کاروان تیم ملی فوتبال ایران بود رو به اتفاق شما بشنویم.
شب 74 اجتماعات شبانه رنگ و بوی خاصی داشت. تمام میادین و خیابان‌های پایتخت از غرب تا شرق مملو از جمعیت بود. میدان انقلاب هم مثل همیشه بود. اما با یک تفاوت، مردم در این میدان ملی پوشان فوتبال رو به مسابقات جام جهانی 2026 بدرقه کردن.
اومدم بدرقه تیم ملی مون انشالله سربلند و سرافراز باشن.
حالا بدرقه اینجوری می‌بودی؟
نه واقعا دستشون درد نکنه، با خاک پای این مردم هستیم. واقعا باعث غرور و انرژی شده واسه تیممون.
مردمی که برای بدرقه اومده بودن پیامشون رو مکتوب کردن تا به دست ملی پوشان فوتبال برسه.
اومدیم بگیم که ما ایرانی‌ها مثل یه الماس سرسختیم، تو سختی ها خوش می درخشیم، برید که می خواین خوش بدرخشیم.
نقطه زنهای تیم ملی هم دل به دل نوشته های مردم دادن.
شما پرچم‌دار ایران هستید، غرور ما را حفظ کنید.
در میدان انقلاب و در کنار مردم، ملی پوشان فوتبال از پیراهن تیم ملی رونمایی کردند. این پیراهن به خانواده شهید فوتبالیست اهدا شد. پرواز همای هم با اجرای قطعه ای از سرود تیم ملی در جام جهانی حال و هوای میدان رو حماسی فوتبالی کرد. فوتبالیست ها هم در میدان سرود جمهوری اسلامی ایران رو با مردم همصدایی کردند تا یک دلتر از همیشه پا به میدان جهانی فوتبال بگذارند. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دومین روز مرحله 1/4 پایانی مسابقات والیبال لیگ قهرمانان مردان آسیا که به میزبانی پونتیاناک اندونزی برگزار می شود، امروز از ساعت 15:30 تیم فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف تیم گاردایای جاکارتا می رود. رقابت‌های بوکس رده‌های سنی آسیا امروز در تاشکند ازبکستان پیگیری می‌شود و در وزن 35 کیلوگرم ابوالفضل پیشه‌ور برای کسب نشانه طلا به مصاف بوکسور قزاقستانی می‌رود. تیم ایران تاکنون موفق به کسب 3 نشانه برنز شده و 3 نماینده دیگر کشورمان هم جمعه برای کسب نشانه طلا به روی رینگ می‌روند. لیگ فوتبال دسته یک بعد از وقفه 82 روزه امروز با برگزاری بازی‌های هفته 24 از سر گرفته می‌شود که در مهم‌ترین بازی‌ها تیم صدرنشین مثل شهر بابک با مثل کرمان، نساجی مازندران، تیم دوم جدول با بعثت کرمانشاه و صنعت نفت آبادان رده سومی با آریوی اسلام شهر به مصاف هم می‌روند. در ادامه رقابت‌های هفته 36 فوتبال لیگ اسپانیا و در یکی از مهم‌ترین دیدارها دیشب بارسلونا با 1 گل مغلوب میزبانش آلاوز شد و 5 باخت فصل را تجربه کرد. بارسا با این شکست در سطح جدول 91 امتیازی باقی ماند و آلاوز هم با 40 امتیاز به رده 15 صعود کرد. در دیگر بازی‌ها تیم رده سومی ویارئال در خانه 3-2 مغلوب مهمانش سویا شد و 69 امتیازی ماند. سویا هم با 43 امتیاز تا رده 11 بالا آمد. اسپانیول 2-0 مقابل اتلتیک بیلبائو به پیروزی رسید و خطافه 3-1 مایورکا را از پیش رو برداشت. رقابت‌های این هفته امشب با 3 دیدار به پایان می‌رسد که والنسیا با رایو وایکانو، خیرونا با سوسییداد و رئال مادرید با رئال اوویدو به مصاف هم می‌روند. و در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در قزاقستان امروز تیم دختران کمتر از 16 سال ایران به مصاف چین می‌روند. هندبالیست‌های کشورمان دیروز برابر ازبکستان 48-31 نتیجه را واگذار کردند. سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به وقوع زلزله 5 ریشتری در حوالی برتسیر استان کرمان گفت بلافاصله پس از وقوع زلزله مرکز عملیات اضطراری هلال احمر در حالت آماده باش قرار گرفت و 4 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند. به گفته آقای خالدی استانهای سیستان و بلوچستان و یزد هم به علت احتمال وقوع پس لرزه در حالت آماده باش قرار گرفتند. سخنگوی هلال احمر تاکید کرد تاکنون گزارشی از خسارات